أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در این جلسه به چند مسئله که حول تحصیل و همچنین باعث نگاه صحیح‌تر یا نگاه صحیح به تحصیل میشه رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه برای خوندن هر کتاب ما از چه روش استفاده بکنیم، اساسا برای خوندن هر کتابی اینجور که به ذهنم میرسه از حیث استقرا سه روش وجود داره، سه روشی که شما میتونید برحال به کمک اون روش ها یه کتابی رو که خودتون نمیتونید بخونید بخونید. این روش ها یکی وجود استاد که سابقا همین روش اصل بوده و از این روش استفاده میکردن و حتی زحمت های زیادی میکشیدن که به استاد برسن، استاد پیدا کنن و بتونن یک کتاب رو پیششون بخونن. مثلا همین خاطرات مرحوم سید نعمت الله جزایری رو بررسی کنید. در اون منطقه جنوب مدن از یه بلاد به بلاد دیگه میره که بتونه یک کتاب رو پیش یک استادی بخونه. تا همینجور چقدر چندی کتاب منطقه جنوب میخونه، بعد میاد شیراز و اینجا به چه شیوه درس میکنه، بعد میره اصفهان پیش علامه مجلسی و از یکی از بزرگترین شاگردان مرحوم علامه مجلسی است که صاحب کتاب انوار نعمانی هم هستن. برای این کتاب قصص العلماء مرحوم آیتون کابولی رو بگیرید. یه چیزی که در حین درس به انسان اشتیاق میده خوندن زندگی نامه علماست. اینه که شما برحال هر از گاهی توی کتاب و برحال از کسی بشنوید، مخصوصا اگر درس اخلاقی باشه بیان بشه، این باعث میشه که ما هر از گاهی که به خاطر وجود جامعه نامناسب شاید انسان باورش نسبت به هدف و راهی که داره ضعیف بشه، باعث میشه که این باور ما قوی بشه. خب اولین روش وجود استاده. دومین روش استفاده کردن از صوت، اینه که یک استاد یه جا درس داده باشه، ما صوتش رو بگیریم و استفاده کنیم. و سومین روش هم استفاده کردن از شرحه که به نظرم چیزی که الان متداول باشه شرح‌های فارسیه. استفاده کردن از شروع، حواشی، تعلیفه ها، استفاده کردن از اینها برای خوندن یک کتاب. بهترین از این سه روش وجود استاده. حالا شاید شما روش های دیگه هم پیدا بکنید، چیز نمیشه. حالا من نمی چیز که روشی که به ذهنم میرسید گفتم که متداول هم از همین سه روش استفاده میکنن. حالا بله، وجود استاد بهترین از این سه روشه که شما یه استادی رو پیدا کنید که به هر حال هم نحوه بیان، هم فهمشون نسبت به مطلب و هم قدرت علمی و جامعیتی که نسبت به اون کتاب داشته باشن اگر بتونید پیدا کنید که انصافا بهترین روشه. چون حتی بیان هم کردم که وقتی استاد با خواست خودش و به حال از روی رأی و نظر خودش به شاگردی درس میده و اونم خواستار این درسه، حدوداً سه برابر انرژی که یک مار در هنگام گرفتن شکار خودش، چون وقتی مار بخواد شکار خودش رو بگیره یک سری به هر حال فرکانس های یک سری به هر حال انرژی هایی از چشم خودش صادر میکنه به چشم اون تا بتونه جنبه هیپنوتیزم پیدا کنه و بتونه اون رو بگیره. استاد سه برابر این انرژی رو از چشم صادر میکنه و به چشم شاگرد میرسونه. و همین خاطر بعض از مواقع شما میبینید سر یک کلاسی نحوه فهمیدنت با روش های دیگه بر حال فرق میکنه. اینکه استاد رو ببینید، بر حال مطالب رو ببینید چگونه ارائه میده، این فرق میکنه با روش های دیگه، حتی صوت و حتی شرح. خب دومین روش که به نسبت اولی ضعیفتره ولی به نسبت آخری قویتره استفاده کردن از صوته، که الان شاید بگم رایج ترین روش و نسبت به وجود مشکلات معضلات بهترین روش همین روش صوت باشه. یک کسی ممکنه که یک شهری درس میکنه که ممکنه اونجا استاد وجود نداشته باشه و مجبورم هست که اونجا بمونه، یا ممکنه مثلا مجبور برای تبلیغ یک جایی رو بره. خب درست خود استاد رو نداره ولی بیانات یک استاد رو به همراه داره. به همین خاطر دومی روش نسبت به نحوه استفاده و کاربردی که داره بر حال از حیث کاربرد که بخوایم بهش نگاه کنیم بهترین روشه، از حیث جامعیت و کاربرد بهترین روشه، از حیث بر حال نحوه آموزشی در مرحله دوم قرار میگیره، مرحله اول نیست. مرحله سوم برای فراگیری یک کتاب استفاده کردن از شروح شرح‌ها، حواشی، تعلیقه‌ها، استفاده کردن از کتب دیگه در حین خوندن اون کتاب، این هم سومین روشی که به نسبت این دو روش قبلی به نسبت ضعیف‌تره. به نسبت ضعیف‌تره و حالا تا میتونید هم سراغ روش سوم نرید، سعی کنید اول همون دو روش، همون روش ها از اول به ترتیب رعایت بشه. بعد اگر یه جای انسان دیگه یه جای مشکل برخور، استاد مثلا نبود، اگر بود مثلا اون خصوصیات رو نداشت یا به حال مشکلات دیگه برای جا و مکان و غیره داشت، به حال میتونه بره سراغ اون روش های بعدی. اول استاد، بعد نبود صوت، بعد از اون میره سراغ شروع و تعلیقات. اونا سعی کنید وقتی که دارید یک درس رو میخونید اول جایی بشین که برای حال حواستون پرت نشه. حتی اگر دو تا دوست هستین میخواید بیرین سر کلاس بشینید، اول جایی بشینید که برای حال در معرض دید باشید، هم شما استاد رو ببینید هم اشون شما رو ببینید. ثانیا وقتی رفتید سر کلاس قبلش یک پیش مطالعه ببرید به همراه خودتون، یه پیش مطالعه کنید تو ذهنتون داشته باشید. اینو بدون ذهنیت نرید، مخصوصا این کتابی که فارسی هم هست، صرف و میر، صرف آرام ساده، صرف جزایری، اینا حتما با یک ذهنیتی از قبل داشته باشید، بدون ذهنیت نرید. خب سوم وقتی رفتی سر درس و استاد سعی کنید تقریر نویسی کنید، اینا از الان دیگه ملکه بشه برای شما. هر کتابی یک سری از این کاغذها بگیرید یا دفترهای جزوه های غیر و غیره بینید بنویسید. تو مرحله اول خیلی مطالب مازاد خارج از کتاب رو سعی کنید بنویسید، اول تا تمام علومتون رو مکتوب کنید، هر چی تو ذهنتون میاد مکتوب کنید داشته باشید. شاید شما الان دارید صرف و میر میکنید، مثلا شرط تصدیق میکنید، ممکنه 5 سال دیگه 6 سال دیگه رفتی در مکاسب رسائل کفایه خاصی برگرد این کتاب رو تدریس کنید، در حال یک سری تعلیقات و تقریراتی از استاد قبل داشته باشید، اون به دردتون میخوره. حتما سعی کنید تقریر نویسی کنید. حالا اول بنویسید، اگر همون خوب بود که هیچ، اگر هم خوب نبود برید بعدا توی کتاب دیگه توی دفتر دیگه اونو دوباره پاک نویس کنید، دستبندی کنید، منظم کنید. هر کتابی رو که تمام میکنید تقریراتشون تمام شده باشه، مطالبی که به حال حول اون باید داشته باشین تمام بشه. باید یاد بگیرید، باید عملیاتی اجرایش بکنید، ولی اساساً باید به همراه داشته باشید دیگه، بنویسید. این به همراه داشتن اساساً خیلی مفیده و استفاده‌های زیادی هم میتونید ازش بکنید. خب بعد از اینکه کلاس تمام شد، حالا شما تقریر نویسی کردید، خب توجه کنید، وقتی میخواید تقریر نویسی کنید اول یاد بگیرید، اول این استاد چی میگه بعد بنویسید، برعکس عمل نشه. مثلا موقعی که داره صحبت میکنید بنویسید، یا موقعی هم که به حال سکوت هست و میخواید بهش نگاه کنید، نه اینجور نه، سعی کنید به حال این تنظیم بشه، اول مطلب یاد بگیرید بعد بنویسید. چون میدونید خود اساسا وقتی صحبتی استادی میخواد یک مطلب ارائه بده، اساسا اول شالوده مطلب رو ارائه میده، مقدمه چینی میکنه، شالوده مطلب رو ارائه میده. شما شالوده مطلب رو یاد گرفتید و شروع کنید به نوشتن، بعد فروع مطالبه اونجا میتونید در حین نوشتن گوش هم بکنید. خب بعد از اون که اومدید حتما یه مطالعه داشته باشید، مباحث و تقریرات و کتاب و یه مطالعه داشته باشید. سعی کنید اگر استاد میبینید خوبه از شروع فارسی دیگه استفاده نکنید، وقتی خواستی تدریس کنی استفاده کنید، و منم به نظرم یسته حتما هم استفاده کنید. چون مثلا یه استاد زحمت کشیده مطالبی که خودش داشته رو جمع آوری کرده، حالا به صورت فارسی نوشته، ولو این که مطلبی نداشته باشه به مطالب شما بیارزد، ولی همین روشش نگاهش هم شاید به دردتون بخوره. شما اون روش ارائه مطلب با روشی که شما میخواد ارائه بدید متفاوت باشه، اون روش بهتر باشه. نگاهی که اون طرف اون شارح به مطلب کرده با نگاهی که شما به عنوان استاد میخواید به مطلب بکنید شاید فرق کنه و اون نگاه بهتر باشه. من این خاطر اینجوری هم نباشه که بگید مطلقا کتب شروع فارسی رو نمیخونیم، نه. حالا سعی بشه در مرحله اول حالا استفاده نشه وقتی میخواید فراگیری کنید، چون این در زمانی که شما دیگه سر کلاس با تقریر نویسید با مباحثات و اینا شما مطلب تمام مطلب رو حل بشه. چون اساسا وقتی شروع بیاد مثلا یکی از اومده شرح هدایه بنویسه، رفته مطالبی رو از شرح رضی آورده، از جامی آورده، از غیره آورده، به ترتیب همینجور آورده، یا مطالبی رو آورده از سیوتی. خب این مطالبی که از کتب دیگه میارن دو دسته داره. یک موقع یک مطلبی است که به درد ما میخوره و کتاب رو برای ما حل میکنه، یک موقع دنباله های مطلبه. خب این دنباله مطلب خود مصنف کتاب هدف نداشته که بگه، درست شد؟ هدف مصنف کتاب نبود. شما وقتی میخواید یه علمی رو یاد بگیرید اول با یه کتاب کلی از اون علم بخونید، یک کتاب کلی بخونید که کلیاتی رو از اون علم به شما نشون بده، جزئیات زیاد نه باشه ولی زیاد نباشه، اول کلیات. خوب که یک ذهنیتی از ابتدا تا انتهای اون علم برای شما حاصل شد، بعد کم 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 باید وارد جزئیات شد و به عمق مطالب پرداخت. حالا بعضی از مواقع مثلا میخوان شرح هدایه بنویسن، همه اون مطالبی که مثلا طرف میخواد تو سیوتی دنبال بکنه میخواد تو هدایه بیارن که اصلا فایده نداره. خب مطلب داره، اما مطلب تو کتاب بعدی میتونه بهش دست پیدا کنه. الان نیاز به طرح مسئله نبوده که طرح مسئله کردم. و همچنین حال بعض از مواقع بعضی مطالب اساسا به درد میخوره، مثلا از مرحوم رازی آورده شده، ولی خب این مطلب به درد فهمیدن کتاب میخوره یا به درد فهمیدن کتاب به نسبت جایگاه علم میخوره. گاهی از مواقع مثلا اون جایگاه علمه، چون سه جایگاه داشتن در فراگیری هر علمی، در اون جایگاه اقتضا میکنه که فلان مطلب رو اصلا یاد بگیریم. خب این کتاب هم نداره، میرون از کتاب بعدی میاریم که اونجا یاد بگیریم. درست شد؟ خب بعد از اینی که مطالعه انجام شد، سعی کنید یک مباحثه، اساسا درستش مباحثه، اصلا این مباحثه اینجا یک مباحثه انجام بده. این مباحثه قضیه داره، حالا برسونم صرف ها میره واجهش رو برده باشه میگه. این اسم خوبی هم نیست، حتی میگن اسم یک زنی بوده در عرب، زن بدکاری در عرب بوده، ولی الان دیگه به هر حال رواج پیدا کرده، میگن مباحثه. وقتی هم میخواید مباحثه رو انجام بده، سعی کنید به هر حال یه نفر دو نفر پیدا کنید که اهل درس باشن، فکرشون ذهنشون به دنبال فهمیدن مطلب باشه، دغدغه فهمیدن مطلب رو داشته باشن. یه عده‌ای ممکنه بخونن هم مطلب ولی دنبال نمره گرفتن باشن، دغدغه فهمیدن نداشته باشن، اینا به درد شما نمیخورن. یا بعضی از مواقع بعضی از افراد در حال استعداد بالاتری رو دارن و متاسفانه سعی میکنن به همون استعداد خودشون اکتفا کنن، یا ممکنه مثلا استعداد شخصان بالاتر. حالا این مطلب اینو غلط فهمیده، شما دیگه هر چی بهش میگید قبول نمیکنه، اونم در حال به درد نمیخوره، منصف باشه تو زمینه خیلی بهتره. حالا به هر حال سعی کنید یک سری افرادی که ذهنیتشون دنبال درس باشه، بحث باشه، اساسا اونجا فکرهایی که بعضی افراد آخه تو حوزه هستن ولی فکرشون تو حوزه نیست، یعنی در حوزه هستن ولی با حوزه نیستن، این افراد در شما نمیخورن. سعی کنی یه سری افرادی باشه که اساسا ذهنشون، فکرشون دنبال فهمیدن مطلب، دنبال خدمت به اسلام، ولایت، نظام، اساسا اینا باشه، اینا به درد شما میخوره. بعد از اینی که مباحثه رو انجام دادید، سعی کنید یک دوره رو داشته باشید. حالا شما کلاس رفتید، تقریر رو نوشتید، مطالعه هم داشتید، یک مباحثه هم داشتید، سعی کنید شروع کنید به دوره کردن. حالا در کتاب اخلاق هم خوندید که دیگه، حتی به چند روز اگر بتونید مطلب رو حالا هر روز با سرعت بالاتری نسبت به روز قبل اگر بتونید دوره کنید، اونم باعث میشه که اون علم تو ذهنتون تثبیت بشه دیگه، بمونه. بعد از اون انشاءالله اگر اون کتاب بعدی، هر کتابی به کتاب بعدیش رو که تمام کردید، انشاءالله اگر بتونید زمینه‌ای براتون فراهم باشه تدریس کنید. تدریس هم حتما نمیخواد که به هر حال میزی باشه، صندلی باشه، کلاسی باشه، عنوان استاد شاگردی باشه، نه، همین چند نفر ببینید ضعیف، اگر ضعیف باشن در درسشون، به هر حال نتونستن مثلا خوب استفاده کنن، یا پایه پایین‌تری باشن، تازه اومدن حوزه، میتونید اینم استفاده کنید و بهشون درس بدید، ولی باید همه اینام رعایت کرده باشید. این نکته هم خدمت رو عرض کنم، سعی کنید همیشه مباحثه رو مقدم بر تدریس داشته باشید، چون مباحثه نحوه بیان، فهمیدن مطلب، همه اینها رو بهتون میده، همه اینها رو بدون. شنیدم به نظرم که هر مباحثه به اندازه 60 بار در خوندن اثر داره، چون شما اگر بتونید مطلبی رو ارائه بدید و چند نفر رو قانع کنید و به اونها بفهمونید، اساسا تاثیراتش خیلی بیشتر از درس خوندنه. خب اینم از این مطلب. بله، بعد یه مطلب دیگه که خدمتتون عرض بکنم نسبت به فضای علومیه که در حوزه خونده بشه. یک سری علوم، علوم نقلی هستن، مثل ادبیات. اساساً مثل فقه که بر پایه روایت باشه. حالا اصول که بیاری در فقه هم عقلی هم نقلی، عقل رو میاری که بر حال مطلب نقل رو استخراج کنه. سعی کنید در حال هم در علوم عقلی هم در علوم نقلی سیر داشته باشید. حتما از سیر استفاده کنید. کتب درستی رو در یک سیر قرار بدید و ازش استفاده کنید. و طبق همون هم دنبال استاد باشید. در حال دنبال کتاب باشید، دنبال هم مباحثه بگردید. مثلا در ادبیات ما نظرمون این بود که اول کتاب هدایه، اول کتاب نحو مقدماتی، بعد هدایه، بعد صمدیه، بعد بریم سراغ اصول نحو. مثلا خیلی خودم مثال عنایتی کنه کتاب مثل کتاب الاقتراح رو در اصول نحو بخونیم، بعد از اون وارد کتاب سیوطی بشیم، بعد از اون وارد کتاب مغنی بشیم. حالا احتمال هم داره کتاب جامی هم بخونیم. یا در صرف هم یک برنامه در حیطه صرف جدید داشتیم، یه برنامه در حیطه صرف قدیم. اون صرفی که به هر حال علمای قدیم هم ادامه میدادن، اول در علم اشتقاق امثله و شرح امثله، بعد از اون کتاب صرف و میر، بعد از اون شرح تصریف، بعد از اون شرح نظام. به هر حال این کتب رو می‌پرداختن. این سیر ما داریم. حالا صرف جدیدم که ما سابقا صرف ساده رو تدریس می‌کردیم، جدیدن هم که دیدیم این کتب جدید اومد، روش آموزشی نسبت بهتری هم داره، مثل درآمدی بر صرف و اون دانش صرف از استاد جزائری. حالا ما سعی کردیم در صرف جدیدم اونها رو درس بدیم با کارگاه. حتما با اینا کارگاه هم داشته باشیم. به هر حال شما هم همینطور در هر علمی که میخواید وارد بشید، مثل همینی که خدمتون عرض کردم، با سیر داشته باشید. شما میخواید برید مثلا علوم بلاغی رو بخونید، معانی بیان بدی رو بخونید، خب اونجا با سیر باشه، اونجا باید ابتدا و انتها باشه. اول با یک کتاب بخونید، دوم با یک کتاب بخونید، سوم با کتاب بعدی رو بخونید. همونجوری که در جلسات قبلا خدمتون عرض کردم، ما اساسا سه مقطع در تعلیم داریم. درست؟ در تعلیم و تعلم اساساً با سه مقطع باشه. یه مقطع بدون استدلال، یه مقطع نیم استدلال و یه مقطع به تمام استدلال. حالا متناسبه این سه مقطع یه سری کتب رو باید گذاشته بشه، یه سری کتب رو باید گذاشته بشه و نسبت به هر فضا اون کتاب رو بخونیم، هدف اون کتاب یاده بشه. اینی که ما تو یک جلسه خدمتتون عرض کردیم، گفتیم ارتقای خوندن اساسا فایده نداره، دلیلش همین مسئله بود. چون اگر کسی واقعا بخواد هدایه خوب بخونه زحمت داره. اینی که توی یک ماه دو ماه سریع بخواد خونده بشه شاید آنچنان به این مطلب پرداخته نشه. این هدایه کشو مثلا این کتاب سیوطی که از این فراتر اصلا جایگاه میشه نیم استدلال، باید به اصول وارد شد. مطالب اصولی باید ببینیم چگونه مصنف آورده، چگونه مطلبی رو بیان کرده، چگونه خارج شده از مطلب. اینا رو برحال این اهداف اگه بخواد پیاده بشه وقتی بیشتری ما نیاز داریم. اینی که ما گفتیم ارتقای به درد نمیخوره، آقا اگر ارتقایی رو خوب، این مسئله من خدمت رو عرض کنم، در کنار خود درس شما به مدرک هم نیاز دارید. اینو هیچ جا یاد نره، نه مدرک گرا بشید نه از مدرک هم غافل بشید. شما وظیفتون درسه، ولی حد اقلش هر سال یه پایه رو بخونید، پایه رو بخونید که مدرک شما بالاتر بره. ولی شما خودتون عمقی تمام اون کتبی که در پایه ها گذاشته شده بخونید، که بعداً انشاءالله هم بتونید تدریس کنید، هم برش کتاب بنویسید، کتاب‌های جدید، شروح جدید بر مطالب نوشته بشه. ولی اساساً در کنار شما به مدرک هم نیاز دارید. ممکن آقا شما یک برحال جایگاهی رو بعداً نسبت به علمتون نیاز شد که تو اون جایگاه باشید، برای خدا نیاز شد که باشید، اما اگه مدرک نداشته باشید تو اون جایگاه رو نمیدن. به همین خاطر اساساً مدرک هم داشته باشید. و اگر یه وقتی کسی ارتقایی بخونه که مثلا یک ماه ایبر مثلا روز چند ساعت وقتش گرفته بشه که وقت بیشتری رو در سال آینده به دست بیاره، نه اینکه کتابای بیشتری سال آینده بگیره، وقت بیشتری رو سال آینده خالی داشته باشه که به اینا بپردازه، اونم خوبه، اونم خوبه. ولی اساسا به عنوان اینکه شما فقط یه پایه رو اتمام کنید، به یه پایه بعد با ارتقای اونم هی وقتتون تابستونتون رو 3 ماه از این بر مشغول بشید به این کارها، 2 ماه از این بر مشغول بشید، بعد از او بر نفهمیده و نسنجیده کتابهای جدید به جایگزین بشه، این فایده نداره. مثلا توی 2 ماه یه کتاب مغنی و بلاغت و غیره و غیره اینا همه رو بخونید، بعد سال دیگه هم لغمه به جایگزین بشه، این غلطه. چون باید به کتاب مغنی بپردازید. همین مرحوم شهید ثانی صاحب کتاب شارح کتاب لمعه در فقه 5 انشاءالله پای 6 میخونید یه جا میرسم که مطلب در مغنی گفته شده. شما لازمش اینه که میخواید فقه رو بخونید، فقه خوب لازمش ادبیات خوبه. اصلا ما جاهایی از فقه داریم، جاهای از کتاب فقه داریم که موکول به ادبیات، فهمیدنشون اصلا همین اختلاف نظرات در ادبیات، اختلاف نگاه ها در ادبیات باعث اختلاف فتواهای فقهی هم شده. به نظرم کلام مرحوم فاضل هندیه از علما که میفرمایند که اگر پایه ادبیات عربتون محکم نبندید، هیچ وقت در مسئله اظهار نظر نکنید، در مسئله بعدی تو علوم و حوزه ای اظهار نظر نکنید، اول با شالوده بسته بشه. کسی که نمیفهمه روایت داره چی میگه، نمیتونه بحث دقیق از بر حال اون دلالت روایت داشته باشه، از سند روایت داشته باشه، اول با اون روایت چی میگه نظر خوبی رو نمیده، بعد چگونه میخواد از این روایتی که نمیفهمه چی میگه حکم فقهی درست استخراج کنه. درست اینا رو همه کنار هم دیگه بذاری لازمش درست کنه. آقا بعضی وقتی میان میگن این ادبیات به چه درد حوزه میخوره، این غلطه آقا. اینا در طول همدیگه هستن. ادبیات خوب مقدمه کلام خوبه، مقدمه فقه خوبه، مقدمه فلسفه خوبه، منطق خوبه، که اونها هم فرحال به درد جامعه میخورن. ادبیات اگر نباشه که هیچ، کسی که ادبیات بلد نیست اصلا منبری ها بعضی وقتا بعضی که میخوان منبر برن شما میترسن جوری بعض از علما منبر برن، چون بعضی روایت بخوان اشتباه بخونن اساسا بهشون گیر میدن. ما نباید اینجور باشیم. ما سعی کنیم انشاءالله شما وارد هر رشته ای که خواستید بشید درست بخونید این رشته رو. اینکه اساسا به زیاد خونی نیست، زیاد خونی موثره ولی همش به اون نیست، اساسا به دقیق خونیه، با دقیق خونده بشه. حالا سابقا مرحوم مدرس افغانی نخون که یک نفر یکی از مراجع تقلید تا معالمش در نخونده بود، تا معالم، این معالم خونده بود، مرجع تقلید بود. معالم یک کتاب اصولی که ابتدا میخوندن بودن، ببینید قبل از کتاب لمعه یا همراه به کتاب لمعه میخوندن، شده مرجع تقلید. خب چجوری یک کتاب، یک کتاب فقط خونده بود ولی چه مقامی رو به دست آورد؟ یا به نظرم میرسه از علامه حیدری که میگفت از مرحوم شهید صدر پرسیدن که روزی چند ساعت مطالعه میکنم، گفتم دیگه روز چند ساعت فکر میکنم. این تفکر شما با مطالعه سر مبادی تصوری رو به دست میارید. خب به دست آوردید، بله از آن با تحلیل بشه، تحلیل شدن این مباحث، فهمیدن این مباحث، نیاز به فکر داره، نیاز به تفکر داره. آقا وقتی دارید سیر میبری کنید، نگید که مثلا آقا کتابی قدیم نوشته شده 500 سال پیش نوشته شده الان به درد ما نخوره، این غلط. دقیقا کتاب اگر علمیت داشته باشه 2000 سال پیش نوشته شده بازش استفاده بشه، باید ازش استفاده بشه. کتاب سیوطی کتاب خوبیه انسان، ولی الان سیستم اوزن امتونه استفاده ببره که اگر بخواد سیستم باشه سیوطی نباشه بهتره، سیستم بخواد این باشه سیوطی نباشه بهتره. چون سیستم سیستمی که هدفش هدایه هست، هدفش یک کتاب مثل بدایت و نحو بخونن شاید بهتر از این سه سالی که وقت طلبه رو تلف میکنن. بدایت و نحو درست با کارگاه. خب شما آخر میخواید نتیجه رو بگید، میگید که تجزیه و تحلیل خوب بلده. خب تجزیه و تحلیل که هدف همون مقدمات هدایه و صمدی و غیره هست، سیوطی به چه هدفی میخونن؟ سیوطی انصافا این همه نظر مختلف رو میخونن، آخر چه بهره برداری ازش بهره برداری میکنه؟ سیستم در حال کل رو دارم میگم، ممکن طلبه خودش برای خوب بخونه خوبم استفاده کنه که باید هم اینجوری باشه. آخرش هم یک امتحان و یک نمره تمام میشه میده، نه اینجور نباید باشه. کتب رو باید خوب خوند، هم کتب جدید هم کتب قدیم. آقا کتب جدید ها نگاه، کتاب خوب جدید بر حال این نباشه که مطالب قبلی رو ضایع کرده باشه، بر حال آسونگویی دلیل بر نگفتن نیست. یک کسی مثلا یا خیلی خوب مطلب رو میفهماند، خب خیلی خوب مطلب رو میفهماند، آیا مطلب رو میفهماند یا بخشی از مطلب رو میفهماند؟ دورنگاهی از مطلب رو میفهماند، آیا هم مطلب؟ آخه بعض وقتا ممکنه کسی به حال از اطراف مسئله مطلبی رو میاره خوبم میگه خوبم میفهمن، خیال میکنن آقا اون خوب گفته. نه اینجور نباید باشه. اساسا کتاب خوب، کتاب جدید با روش جدید، مثلا این کتاب خوب بیاد یک روش خوبی مثلا در آموزش داشته باشه. مثلا انصافا تو قبل از اینکه صرف ساده بیاد روش خوب نبود در تعلیم صرفه، صرف ساده واقعا روش خوب داره در بخشی از برها بخش های صرف، واقعا روش خوبی داره. مثلا این قواعد الهی ما دستبندی کرد خوب ارائه میده، حالا روش جدید در تعلیم و تعلم واقعا خیلی خوبه، واقعا ازش استفاده بشه. ولی روش جدید دلیل بر ضایع کردن مطالب قبل نیست، اینم داشته باشید. به همین خاطر من توصیه میکنم که هم در کتب صرفی هم نحوی هم روش قدیم هم روش جدید رو داشته باشید. مثلا الان تو کتب جدید نحوی که میخواید برید نگاه کنید، یه کتاب نوشته شده مثل نحو روان، انصافا کتاب خوبیه نحو روان. بله. یا مثلا در صرف این کتب جدیدی که به صورت فارسی نوشته، بعضی کتب واقعا خوبه، خب چرا از این استفاده نشه؟ از اون بر کتب قدیم هم استفاده بشه. همین وقتی که ما داریم، همین سه سالی که قرار ادبیات بخونیم، اگر درست برنامه‌ریزی کنیم میتونیم که ادبیات درست رو بخونیم. اما اگر برنامه نباشه سه سال هم تمام میشه، اما به اندازه یک کتابی که از پایی اول به صورت خوب خونده شده باشه نتیجه ما نمیگیریم، شاید همون هم نتیجه نگیریم. برحال این مطالبی رو بود که ما خواستم خدمتون، این یک نکته دیگه هم که خواستم خدمتون از خانم اینه، هر کتابی رو که خواستید بخونید بگید جایگاه این کتاب کجاست. اون سه مقطعی که تو جلسات قبل خدمت رو عرض کردم، بدون استدلال، نیم استدلال، به تمام استدلال، جایگاه کتاب چیه، روش خوندن کتاب چیه، هدف از خوندن کتاب چیه، چه هدفی باید به من پیاده بشه، میزان وقت چیه. یعنی وقتی یک کتاب رو میخواید بخونید دقیقا با بینش وارد بشید، با دید کامل وارد بشید که این کتاب باید به چه شیوه خونده بشه. کتاب هم وقتی میخونید به توصیه اون اساتید سابقی که ما داشتیم به شیوه باخوانده بشه، طوری باید تحصیل بشه که بعد از اتمام اون کتاب استعداد تدریس اون کتاب باشه. حالا ما میگیم اون کتابی که خوندی، کتاب بالاتر هم که در سیر مطالعاتی خونده شد، اون وقت شروع کنیم به تدریس. یه چند نفر داشته باشید، حرم میرید تو مدارس دیگه، همین مدرسه، تو مدرسه ها، حجره ها، غیره و غیره، شروع کنید انشاءالله به آنها تدریس. و این نکته هم داشته باشید، حتما سعی کنید هم مباحثه و هم حجره‌ای که انتخاب میکنید افرادی باشن که طرز فکرشون طوری نباشه که باعث بشه شما از درس سرد بشید. نباید جور باشه، باید دائما شما با شور و اشتیاق مشغول درس باشه. اینا با حتما ازش پرهیز بشه. خب این هم از این مطالب. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.